بخشنده و همواره مهربان. خانومها، آقایون، سلام. با برنامه میدان آزادی از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. احسان همتی هستم، در 60 دقیقه پیش رو همراه شما در میدان آزادی. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. امیر توسی نژاد عزیز هم امشب در میدان آزادی همراه من هست. امیر سلام، خیلی خوش اومد.
من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیزمون. در خدمتون هستم با 4 موضوع مطروح.
ممنونم از خدمت. و اما بخشایی که امشب خواهید شنید. صد سال تربیت معلم، دستاوردها، چالشها و افق پیش رو. برگزاری 14th جشنواره ملی منطقه‌ای مد و لباس خلیج فارس با تکیه بر حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید ملی. خلیج فارس، آینه تمام نمای غرور ملی ایرانیان. و دستور رئیس جمهوری به 4 وزیر کابینه برای نظارت بر عرضه و توزیع کالاها و مقابله با گرانفروشان. سرآغاز. صد سال تربیت معلم، دستاوردها، چالشها و افق پیش رو موضوع همایش ملی تربیت معلم ایرانیان هست. امیر،
خب همونطور که میدونید موضوع آموزش پرورش و این مسئله از اهمیت ویژه‌ای در تمامی جوامع برخورداره، ولی در کشور ما یه مقدار متاسفانه نسبت به این موضوع طی سالهای گذشته یه مقدار کم لطفی شده. من اگر بخوام فقط یکی از مصادیق این کم لطفی رو خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیزمون بگم، ببینید در جریان برگزاری انتخابات ها تو تمامی ادوار، چه انتخابات ریاست جمهوری و چه انتخابات مجلس، خب این کاندیداها میان و برنامه هاشون رو ارائه میدن، نظراتشون رو توی حوزه‌های مختلف بیان میکنن، ولی ما به ندرت یا شاید اصلا ندیدیم که این برنامه یک کاندیدای خاص در مورد ارتقای آموزش پرورش در صدر قرار بگیره و یه جورایی محجور مونده. بیشتر توی حوله‌هاش موضوعات اقتصادیه، یعنی موضوعیه که این تبلیغات کاندیداها و ارائه برنامه‌شون فقط تو هولوش موضوعات اقتصادی، حالا از قبیل یارانه، ارزونی و وعده‌های دیگه‌ای که کاندیداها اعلام می‌کنن. ولی میگم متأسفانه ما نمی‌بینیم که کاندیدایی بیاد و بگه من برای ارتقای آموزش پرورش یه همچی برنامه هایی دارم، در صورتی که خب شما میدونید که آموزش پرورش در حقیقت زیربنای توسعه هر کشوری حساب میشه. درست. و هر چقدر که ما بیایم آموزش پرورش رو ارتقا بدیم و بیایم این از لحاظ تربیت معلمان بیشتر رو این قضیه کار بکنیم، خب به طور حتم شاهد موفقیت هایی خواهیم بود. بله. حالا قصد داریم به این موضوع تربیت معلم توی این برنامه‌مون اشاره کنیم که گویا قراره یه همایش ملی تربیت معلم ایران هم 13 و 14 اردیبهشت برگزار بشه.
بله خانم، درسته، خواهش میکنم. در همین خصوص مهمان محترمی داریم که همینک پشت خطوط ارتباطی میدان آزادی هستن، جناب آقای دکتر طاهرنیا، معاون پژوهش و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان. آقای دکتر طاهرنیا، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام علیکم، من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم
آقای دکتر، من هم سلام عرض میکنم خدمتون. بزرگواری، سلامت باشید. من ابتدا جا داره پیشاپیش هفته معلم رو خدمت شما و خدمت همه معلمان زحمتکش و عزیز کشورمون تبریک عرض کنم. خب گویا امسال هفته معلم مصادف شده با 100مین سالگی تربیت معلم در ایران. بله، لطفاً بله. ابتدا در مورد این موضوع برای ما بفرمایید و سابقه تربیت معلم در کشورمون.
خیلی خوب، من هم در آستانه سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و هفته بزرگداشت مقام معلم ابتدا عرض ادب و احترام میکنم خدمت همکاران ارجمند خودم، معلمین عزیز، آموزگاران، دبیران، مدیران تا استادان دانشگاه. بله. خدمت همه این سروران ارجمند عرض ادب و احترام دارم و خدمتشون هفته معلم رو تبریک عرض میکنم. و در وصف مقام معلم فقط اون چه من به ذهنم میرسه خدمت شما عرض کنم این که معلمین امانتدارترین هستند، زیرا اساسا خانواده ها بزرگترین سرمایه زندگیشون رو، یعنی فرزندانشون رو، تحت تعلیم و تربیت معلمین قرار میدن. انشاءالله من هم معلم کوچکی از این جامعه بزرگ باشم و همین افتخار امانتداری رو داشته باشم. من شنونده بحث آغازین شما با همکار ارجمندتون بودم و بحث خوبی رو شروع کردن، منتها حالا سوال که مطرح فرمودید غیر از اون بحث مقدماتی بود، من هم مایل بودم راجع به اون ورود پیدا کنم. بله. اما به سوال شما اگر بپردازم، همچنان که فرمودید پیشینه تربیت معلم در کشور به تقریبا 100 سال پیش برمیگرده، سال 1297.
بله.
اولین مجموعه تحت عنوان دارالمعلمین تأسیس شده سال 1298، یعنی یک سال بعد اولین دارالمعلمات تأسیس شده، یعنی مرکز تربیت معلم اولی برادران، دومی مرکز تربیت معلم خواهران. خب این 100 سال تجربه موجب شد در سال گذشته دانشگاه فرهنگیان در 40مین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تدارک مجموعه برنامه‌ای رو ببینیم که در 31 استان کشور.
بله.
ما 31 مراسم تحت عنوان نکوداشت 100مین سال تأسیس تربیت معلم در کشور و چندمین سال تأسیس تربیت معلم در هر یک از استان‌ها برگزار کردیم.
بله.
و نهایتاً برنامه ملی این نکوداشت انشاءالله همچنان که فرمودید روز 13 و 14 با حضور آقای رئیس جمهور انشاءالله برگزار خواهد شد. من راجع به جزئیات بیشتر اگر صلاح دیدید ورود پیدا میکنم.
بزرگواری سلامت باشید. خیلی محبت فرمودید. خود ابتدای بحثمون هم تا که اشاره فرمودید ما در مورد خواستیم به نوعی به جایگاه رفیع آموزش پرورش و معلمان اشاره کرده باشیم. خب امیدواریم که توی این هفته، حالا متاسفانه ما وقتی که اسم معلمی به ذهنمون میاد فقط اولین چیزی که به اذهان خطور میکنه موضوع حقوق، حق و حقوقشونه، در صورتی که ما اگر بتونیم همونطور که شما هم مستظر هستین معلمی و آموزش پرورش رو بتونیم به اون جایگاه حقیقی و واقعیش برسونیم، به طور حتم به اون مهم هم دست پیدا خواهیم کرد.
بله،
من ازتون خواهش میکنم بزرگواری، ما اگر بخوایم از مهمترین چالش‌های تربیت معلم توی این 100 سال بهش اشاره کنیم، چه موضوعاتی هستش که ازش بتونیم نام ببریم؟
بله، نکته مهمیه. من یک مقدمه عرض بکنم و این که مشاغل و حرفه‌های مختلف در جامعه از سطح مطلوبیت متفاوتی برخوردارن، یعنی در اولویت انتخاب حرفه و شغل برای جامعه رتبه‌های مختلفی مشاغل دارن. این مطلوبیت تحت تأثیر دست کم 2-3-4 عامله، فقط یک عامل نیست. به عنوان مثال معیشت و وضعیت حقوق و دستمزد طبیعتاً یکی از شاخص‌های مطلوبیت مشاغله، اما همه این نیست. یعنی همه اسباب مطلوبیت صرفاً مباحث حقوق و دستمزد معیشت نیست، بلکه مطالب دیگری هم هست. در دنیا در برخی کشورها که آموزش در اونها در حد یک برند قابل ارائه به جهان هست و در سطح جهان رتبه دارن، اتفاقا از جمله این کشورها کشوری مثل فنلاند، معلمی از جمله مشاغل واجد مطلوبیت هست، یعنی اولویت تراز اول برای انتخاب افرادی هست که جوی شغل هستن. علتش چیه؟ یک علتش بله این هستش که وضعیت معیشتی معلمین وضعیت مناسبی، اما همش این نیست.
بله،
برخی دیگر از اون در واقع وجوه مطلوبیت عبارت است از این که معلم در اون جامعه اعتقاد داره و باور داره به این که در جامعه اثر بخشه.
بله،
منشأ تأثیره. این یک. دو، در حوزه کار تخصصی خودش داره استقلاله.
بله،
در حوزه امر تدریس خودش، آموزش خودش به عنوان یک کارشناس صاحب نظره. اون چیزی که در فضای دانشگاه وجود داره، یعنی من به عنوان یک عضو هیئت علمی همه علت در واقع مطلوبیت حرفه معلمی در دانشگاه صرفا حقوق و مزایاش نیست، بلکه فاکتورهای دیگری است. اجمالا پس اینطوری شد که وجوه مطلوبیت مشاغل اولا اگر معیشت باشه، ولی حتما کنار چیزای دیگه هست. ما وقتی میخوایم کسبت معلمی رو و حرفه معلمی رو ارج بگذاریم، اینها کمک میکنه به اینکه مطلوبیتش افزایش پیدا بکنه. این یه بحثیه که شاید در فرصت دیگه بهش بپردازیم. اما مسئله بسیار مهمی که فرمودید، تجربه 100 سال اخیر رو که ما به بهانه همین نکو داشته 100 سال مرور کردیم.
بله،
تیم‌های علمی، کمیته‌های علمی گذاشتیم، اسناد رو مطالعه کردن، ثوابت رو مطالعه کردن. من دست کم میتونم به 2 اگر بشود گفت چالش اشاره بکنم. یک، این که ناپایداری سیاست گذاری هایی کلان در حوزه تعلیم و تربیت یک چالش جدی در این در واقع ادوار گذشته است.
بله،
به این معنا که قبض و بست هایی سر راه تربیت معلم وجود داشته، فراز و فرود هایی وجود داشته، گاهی توسعه کمی و کیفی مطلوب داشته، گاهی تعطیلی و افت داشته، و به نوعی نظام فکری حاکم بر این سیستم اداری بیش از اون که بر راه محور باشه فرد محور بوده، که انهو اگر فرد خاصی در رأس سیستمی قرار گرفته ایده او محقق میشه، به بحث جابجا شدن اون برنامه فراموش میشه، در حالی که تجربه دنیا نیست. در دنیا برای اجرای یک برنامه چندین دولت پای کار میان،
بله،
نه فقط یک مدیر، چندین دولت متعهد به اجرای دقیق اون برنامه هستند. یکی از آسیب‌های پیشینه تربیت معلم ما مثل بخش‌های دیگر اداریمون همین بی‌ثباتی در تداوم و اعتبار سیاست‌ها بوده، و ما هم وجود داره در تربیت معلم کشور ما. شما ملاحظه فرمایید 100 سال اخیر حداقل بعد از انقلاب و خدمت شما مرور کنیم، ما یک فاصله بسیار زیادی بین فراز و فرود داشتیم.
بله آقای دکتر، معذرت میخوام، ببخشید من کلام شما رو قطع میکنم. ما خیلی دوست داریم بیش از این در خدمت شما باشیم، وقتمون متاسفانه محدود. دقیقاً تک تک خوب. کلاماتی که فرمودید دقیقا نشانگر این هستش که چقدر شما و همکارانتون به این موضوع تربیت معلم اهمیت ویژه قائل هستین.
همینطور.
بله. این یک سوالم به عنوان سوال آخر اگر از خدمتون اجازه بدین بپرسم. خب این بخش آخر اون عنوانی که ما ابتدای برنامه خونده شد در مورد افق پیش رومون هست. در مورد این اگر محبت بفرمایید در حد
ظاهرا وقت شما خیلی
بفرمایید در حد 30 ثانیه.
در خصوص افق پیش رو من دو تا نکته دارم. یک، افق پیش رو هم خیلی روشن هم خیلی امیدوار کننده است.
بله.
زیرا در چرخه پذیرش دانشجو برای ما یک فرصت طلایی شکل گرفته.
بله.
که بهترین داوطلبان و کنکور به سمت معلمی روی آوردن. این بهترین دانشجویان بعدن بهترین معلم خواهند شد. اون بهترین معلم ها بهترین دانش آموز رو تربیت خواهند کرد. یه چرخه مثبت شکل گرفته. این یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی هست که شکل گرفته و الحمدلله انشاءالله تداوم پیدا بکنه. اما در کنار این افق روشن پیش روی دغدغه جدی داریم. اون دغدغه اینه که ما چه کنیم که این فضایی که الان برای تربیت معلم وجود داره و اولویت بسیار مهم داوطلبان هست.
بله.
در آینده هم همین اولویت بمانه.
دقیقا.
یعنی اگر در 10 سال دیگه فضای اشتغال متفاوت شد با امروز تفاوت داشت.
بله.
ما چه کنیم همچنان بهترین دانشجوامون بیان معلم بشن.
بسیار خوب، ممنون.
این دوتا رو اگر با هم ترکیب کنیم اون وقت من فکر میکنم انشاءالله همچنان این افق روشن تداوم پیدا خواهد کرد.
دکتر طاهرنیا ازتون ممنون و سپاسگزارم که وقتتون رو به میدان آزادی دادید. شبتون بخیر. در خصوص همایش‌های ملی تربیت معلم ایرانیان گفتگو کردیم با دکتر طاهرنیا، معاون پژوهش و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان. اینجا همچنان میدان آزادی رادیو فرهنگ. نیمه دوم. امروز 10 اردیبهشت ماه هست و در تقویم ما روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده. درست امیر؟
بله. من در ابتدا لازم میدونم که یاد و خاطره استاد احمد اقتداری مشهور به پدر مطالعات خلیج فارس رو گرامی بدارم. ایشون 27 فروردین امسال در سن 94 سالگی درگذشتن. خب از ایشون 40 تا کتاب و بیش از 100 مقاله علمی به چاپ رسیده که ما البته همونطور که شما میدونید ما 2-3 هفته قبل و دقیقاً همزمان همون روزی که ایشون به رحمت خدا رفتن ما یه برنامه و یکی از موضوعات به همین موضوع اختصاص داشت. خب من ابتدا اگر اجازه بدین در خصوص علت نامگذاری این روز یه اشاره کوتاهی داشته باشم. 10 اردیبهشت ما خب یه روز ملی و افتخار آمیزه که تا ابد بر تارک این سرزمین می‌درخشه. در این روز و در سال 1621 میلادی شاه عباس صفوی تونست پرتغالیا رو از تنگه هرمز و خلیج فارس اخراج کنه. خلیج فارس از ابتدا خلیج فارس بوده و تا ابد هم خلیج فارس خواهد ماند که دلیل اون غیرت و مردانگی مردم کشورمون در دفاع از داشته‌هاشون و عرقشون به وطنه. خب اهمیت این روز تاریخی مسئولان دولتی و شورای عالی انقلاب فرهنگی رو سالها قبل بر اون داشت که روزی رو به این نام اختصاص بدن تحت عنوان روز خلیج فارس که امروز همون روز خلیج فارس.
بله، خلیج همیشه فارس. بله. و جناب آقای دکتر شهریار حیدری مدیر کل امور مرز وزارت کشور اینجا در میدان آزادی همراه ما هستن. آقای دکتر حیدری، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم محضر جناب عالی و همکاران گرانقدرتان. به نوبه خودم این روز بزرگ و روز ملی تحت عنوان روز ملی خلیج فارس به ملت غیور و بزرگوار ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنم که به حق نامی به مسما و نام بسیار خوبی در تقویم جمهوری اسلامی ایران.
قطعا همینطور
میشه، مصادف است با اخراج پرتغالی ها از تنگی هرمز و خلیج فارس.
بله قطعا همینطوره، ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید.
بله آقای دکتر، من هم سلام عرض ادب دارم خدمتتون قربان.
عرض سلام دارم خدمت جناب
در خدمتتون هستم. خب همونطور که استحضار دارید، خلیج فارس جزء معدود مناطقی از دنیا محسوب میشه که جنبه‌های مختلفی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی رو همراه خودش داره و خب در حقیقت از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی هم برخورداره. لطفاً در مورد این اهمیت برامون توضیح بفرمایید و چه ویژگی‌هایی باعث شده که خلیج همیشه فارس از این موقعیت ممتاز برخوردار باشه؟
بله، خلیج فارس در گذشته‌های دور، در گذشته‌های یعنی تاریخ دور واقعاً همیشه مورد توجه مردمان بوده و در طول تاریخ همیشه ایرانیان در این منطقه حضور داشتن، ساکن بودن و از مزایای خلیج فارس بهره‌مند شدن. در گذشته‌هایی که یک زمانی بالاخره هنوز نفت کش نشده بود، گاز کش نشده بود، اهمیت استراتژیک اونچنانی نداشت، اما از نظر اهمیت ارتباط با دنیای دیگر از طریق خلیج فارس به آب‌های آزاد و از اون طریق به نقاط دوردست در دنیا، ایرانیان همیشه حاکم بودند در خلیج فارس.
بله.
تاریخ هرودوت همین موضوع را مشخص میکنه و اولین اطلس جغرافیایی که از منطقه تهیه شد،
بله،
توسط خارجی ها غیر از ایرانی ها و غیر از دانشمندان اسلامی در سراسر نقاط اسلامی، همواره تحت عنوان خلیج فارس با اسامی مختلف اما مفهوم و معنی اون خلیج فارس بوده. بنابراین خلیج فارس همیشه مورد توجه بوده و نارخوس دریاسالار اسکندر زمانی که به یک قبر ایرانی در قشم برمیخوره، ایشان یک واکاوی میکنه و اعلام میکنه این نفر بر کل خلیج فارس در اون روزگاران حاکمیت داشت. ایرانیان در گذشته‌های دور همواره همسایگان خوبی بودند برای کشورهای همسایه در خلیج فارس و همیشه از امنیت عمومی این مردم در طول تاریخ حمایت کردند. این از ویژگی‌های مردمان ایران در گذشته‌های دور تا به امروز در خلیج فارس. اما اهمیت خلیج فارس امروزه از نظر ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در جهان مشهود است. زمانی که دانشمندان بحث قلب زمین یعنی هارتلند و ویملند و حاشیه زمین مطرح میکنن، همیشه ایران و خلیج فارس بویژه در قلب و در حاشیه زمین مورد توجه بوده. از این جهت که خلیج فارس منابع غنی و بزرگ انرژی در اختیار داره، هم از نفت، گاز و دسترسی در واقع آسان به کشورهای مختلف، مخصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهایی که در همسایگی ایران هستن، از این معابر در واقع رفت آمد داشتن و امروز هم بیشتر. بخش عظیمی از انرژی جهان از طریق خلیج فارس در واقع تأمین و در واقع تولید و صادر میشه. از نظر وضعیت نظامی باز هم خلیج فارس امروز نسبت به گذشته های دور بیشتر مورد توجه هست، مخصوصاً با توجه به وضعیت زمینی که در اختیار ایران در منطقه هست.
بله.
طبیعتاً از این نظر هم برای کشور ما حائز اهمیت هست.
بله.
اما آنچه که در واقع بخوایم یه مروری داشته باشیم، حضور کشورها در گذشته‌های دور و توجه آنها به منابع عظیم نفتی و گازی در این منطقه خودش حکایت از اهمیت خلیج فارس در این منطقه داره.
بله.
به اعتقاد من امروز هر روز هر چه زمان میگذره اهمیت خلیج فارس بیشتر مشخص خواهد شد و امروز نسبت به گذشته هم کاملا برای همه جهانیان و کشورهای منطقه مثلا کشور ما اهمیت آن بیشتر هست، علاوه بر بحث ذخایر عظیم نفتی و گازی که از این طریق صادر میشه.
بله.
از نظر ورود و خروج کشتی هایی که در منطقه تردد دارن نسبت به صادرات و واردات استعداد دارید که هر کشتی برابر با چند هزار کامیون در واقع میتونه بارگیری بکنه و در ساحل خلیج فارس پهلوگیری بکنه، اقدام به تخلیه و بارگیری بکنه. دسترسی در واقع جمهوری اسلامی ایران، کشورهای همسایه به کشورهایی مثل پاکستان، هند، چین و دیگر کشورها از طریق خلیج فارس باز بر اهمیت موضوع در واقع افزوده. این از نقاط برجسته است که قابل توجه هست. اما اگر بخوایم به منابع بستر و زیر بستر و سطح دریا هم اشاره بکنیم، قاعدتا خلیج فارس از این جهت باز هم قابل توجه هست.
بله، خیلی محبت دارید، شما توضیحات خیلی تکمیلی فرمودید، ممنون از لطفتون. خب دقیقا اون مواردی که مطرح شد از جمله موضوع اقتصادی، فرهنگی و موضوعات دیگه دقیقا توی تک تک این کلمات شما مستتر بود. خب همونطور که میدونید متاسفانه چندین ده هست که یک سری از اعراب اومدن یه سری برنامه‌ریزی هایی و یه سری اقداماتی دارن انجام میدن که اون هم موضوع تغییر نام خلیج فارس هست، که اونم البته همونطور که شما میدونید در راستای جبهه‌گیری فرهنگی استکبار در مقابل ملت ایران هست. این موضوع چگونه آقای دکتر ارزیابی میفرمایید و اصلا از کی شروع شد و اونا سعی کردن برخلاف اسنادی که حتی خودشون در اختیار دارن، کتابایی که در اختیار دارن و تمامی نقشه‌ها نام خلیج فارس رو این هک شده، ولی اینا در حقیقت یه جور تلاش واهی و صحبت‌های واهی میکنن و ادعاهایی دارن، این ادعای اینا رو در راستای چه موضوعاتی میتونیم ارزیابی کنیم؟
ببین، کشورهای مثل انگلستان در حداقل در 100 سال گذشته اگر مطالعه داشته باشیم،
بله،
استراتژی انگلستان همیشه تفرقه بوده تا بتونه از منابع منطقه بهره برداری بکنه.
بله.
باز توسط سفیر وقت انگلستان بود در یکی از کشورهای عربی.
بله.
با پرداخت در واقع پولهای زیادی که بعداً مشخص شد در اختیار این سفیر قرار گرفته، کلمه خلیج عربی را به عنوان یک کلمه جعلی و هیچ منشأ علمی و تاریخی نداره جایگزین کلمه خلیج فارس کرد، که بعد از اون در سال 1964 اتحادیه عرب در واقع تا حدودی به این موضوع پرداختن، چون بازتابهای گسترده‌ای داشت، حتی کشورهای دانشگاه‌های علمی جهان در اون کشورها بازتاب گسترده‌ای داشت علیه این کلمه مجهول و نامفهوم. بعضی از این کشورهای اعضای اتحادیه عرب عقب نشینی کردند و بیشتر در واقع مورد تمسخر محافل علمی قرار گرفت این کلمه جعلی در واقع بحث خلیج عربی.
بله.
به هیچ عنوان در حتی اطلس تاریخی کشورهای عربی که حدود 700 سال گذشته تا الان همواره در نقشه های کشورهای عربی تحت عنوان الخلیج الفارسی.
بله.
و بحر الفارسی نام برده شده، به هیچ وجه تا اون تاریخی که عرض کردم 1964 کلمه تحت عنوان خلیج عربی در این موضوع نداشت. ضمن این که اینا اگر مطالعه بکنن،
بله،
قبل خلیج عربی به دریای سرخ اینا قبلا گفته بودن.
بله.
اصلا به هیچ وجه این موضوع و این کلمه در چارچوب محافل علمی، فرهنگی و سیاسی،
بله،
جهان هیچ جایگاهی نداشت.
بله.
انگلیسی‌ها طراحی کرده بودن برای ایجاد تفرقه، بعد از اونم یکی سری از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به این موضوع دامن زدن، با توجه به واسطه‌های گسترده که در سراسر جهان داشت عقب نشینی کردن، چون واقعا یک کلمه‌ای که هر کسی که این کلمه استفاده بکنه به این کلمه جعلی به جای خلیج فارس، جز این که ارض و آبرو و حیثیت خودش به خطر میاندازه از لحاظ سیاسی و علمی، هیچ نتیجه حاصل نمی‌کنه.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب دکتر حیدری که با ما صحبت کردید. در خصوص همایش ملی خلیج فارس گفتگو کردیم با جناب دکتر شهریار حیدری، مدیر کل امور مرز وزارت کشور. ساعت 21:30 است اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ میدان آزادی.